الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این بود که در بحث اصول آیا اوامر دلالت بر وجوب دارند یا دلالت بر مطلق طلب دارند. مرحوم محقق نائینی می فرمایند بر این که دل امر دلالت بر وجوب داره. چرا؟ چون عقل حکم می کند که اگر عالی به دانی امر کرد، دانی باید امتثال امر بکنه. وضع واضع در لغت نگاه بکنید، امر دلالت بر وجوب نداره. من قبول دارم، من محقق نائینی قبول دارم که امر در وضع واضع دلالت بر وجوب ندارد، ولی چون عالی به دانی امر بکنه در اینجا چرا دلالت بر وجوب داره؟ این فرمایش مرحوم نائینیه. پس وجوب از حکم عقل استفاده میشه، نه از وضع بازه. این فرمایش ایشون. سوال این است که آیا این وضع واضع نیست و حکم عقله؟ اگر مصلحت ملزمی من احساس نکردم، چون میدونید احکام تابع مصالح و مفاسدند، ممکنه در یک جا مصلحت ملزمه وجود داشته باشه، در یک جا مصلحت غیر ملزمه وجود داشته باشه. مصلحت داره ولی ملزمه نیست. که اونجایی که مصلحت ملزمه است میگید وجوب، اونجایی که مصلحت غیر ملزمه است میگید استحباب. من فهمیدم که اینجا مصلحت ملزمه نیست، چطور وجوب رو استنباط کنم؟ به چه دلیل وجوب رو استنباط کنم وقتی من میفهمم که اینجا مصلحت ملزمه نداره؟ وجوب هم استفاده نمیشه. یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا این که عقل حکم میکنه وضع واضع حکم نمی کنه و عقل حکم می کنه که نظر این آقایون هست؟ مرحوم محقق خویی هم همینو می فرماید، مرحوم نائینی هم همینو می فرماید. این یه سوال اینجا مطرحه و اون سوال این است که وجوب رو ما می فهمیم از اوامر اگر این اوامر از مولای حکیم صادر شده باشه، از خدا صادر شده باشه. خب اگر یک قرینه متصله داشته باشه، شما هم قبول دارید، میگید قرینه متصله وقتی باشه دیگه دلالت بر وجوب نمی کنه، قرینه داره که استحبابه، خب میگید استحباب. اگر قرینه منفصله باشه چی؟ قرینه دو جوره، یه قرینه متصله داریم، یه قرائنه منفصله داریم. مثلا شما در یه روایت امر دارید، امام باقر علیه السلام امر میکنن، بعد از چندین سال امام صادق علیه السلام یک روایتی بیان میکنن که این روایت قرینه میشه که اون روایت قبلی امرش دلالت بر وجوب نداشته. اینو چی بهش میگید؟ میگید قرینه منفصله. یا تو خود روایات امام باقر علیه السلام یه روایاتی میاد قرینه میشه بر روایات قبلی. اینا قرائن چیه؟ منفصله هستن دیگه. خب قرائن منفصله اگر وجود داشت دلالت میکند که امر بر وجوب دلالت نداره. حالا فرض کنید قرائن منفصله دلالت بر استحباب داره. خب شما هر امری از مولا صادر میشه احتمال میدید قرائن منفصله داشته باشه. قرینه متصله رو خب تو اون روایت میبینید نداره. خب قرینه منفصله متصله نداره. اما قرینه منفصله چی؟ و زمان قدیم که کامپیوتر نبوده، پیدا کردن روایات دیگه‌ای که منفصل باشه خیلی سخته. چجوری پیدا به دست بیاریم که آیا قرینه منفصله وجود داره تو روایات دیگه یا وجود نداره؟ سوال: حالا امر صادر شد از امام باقر علیه السلام، قرینه متصله نداشت، قرینه منفصله مشکوک، آیا قرینه منفصله هست یا نه؟ نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه. خب شما این امر دلالت بر وجوب میگید داره یا میگید دلالت بر وجوب نداره؟ چی بگیم؟ شما دلیلتون بر این که امر دلالت بر وجوب میکنه حکم عقل بود. اینجا عقل چی میگه؟ بله، و اگر شما فحص کردید و یأس پیدا شد، بله در اونجا میگید خب امر دلالت بر وجوب میکنه. اما اگر نتونستید پیدا کنید، ممکنه در زمانهای آینده پیدا بشه این قرائن، در زمان امام صادق پیدا بشه، در ائمه بعدی پیدا بشه، خب قرائن منفصله پیدا میشه. ممکنه، ما حالا یقین نداریم که حتما قرائن منفصله هست یا نیست. شما این امر رو چیکارش میکنید؟ حمل بر وجوب میکنید یا نمیکنید؟ آیا حکم عقل وجود داره یا وجود نداره؟ شما مرحوم محقق خویی و مرحوم ناینی حرفتون اینه، میفرمایید ما حمل بر وجوب میکنیم، هر وقت قرینه منفصله پیدا شد دست از وجوب برمیداریم. تا مادامی که قرینه منفصله پیدا نشده ما میگیم هم دلالت بر وجوب میکنه، مردم باید انجامش بدن. هر وقت قرینه منفصله پیدا شد ما دیگه دست از وجوب برمیداریم. این حرف شماست. اما این حرف اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که حکم عقل در اونجا کافی نیست. یعنی عقل حکم نمی کنه که امر در اینجا برای وجوبه، چون وضع واضحه که امر برای وجوب نیست. واضحه که نمیگه امر برای وجوبه، که شما بگید هر امری دیدید باید بگید وجوبه. میگید عقل حکم میکنه. عقلم کجا حکم میکنه؟ اونجایی که عالی به دانی باشه، یعنی این شرایط محقق باشه. خب حالا عالی بدانی هم همه جا هم دلالت بر وجوب میکنه، نه 99% دلالت بر استحباب میکنه. ما گفتیم دیگه 99% مستحبه، 1% واجب دارید شما. خب حالا که اینطور شد، عقل وقتی احتمال قرینه منفصل میده چطور حکم میکنه به وجوب؟ لذا شما نمیتونید با دلیل عقل اثبات وجوب بکنید و بیایید بگید که پس بنابراین تا امری از مولا صادر شد ما میگیم واجبه، تا قرائن پیدا بشه. اگر قرائن برای استحباب پیدا شد میگیم مستحبه، اگر پیدام نشد میگیم وجوبه. به چه دلیل؟ دلیل عقل. عقل اینجا حاکم نیست. عقل در جایی که قرائن متصله نباشه، منفصله هم نباشه، بله حکم میکنه. اما این قرائن منفصله باشه چی؟ حتی احتمالش هم که بدید دیگه عقل حکم نمیکنه. چون عقل حکمش حکم قطعیه. توجه دارید که عقل یه حکم قطعی میکنه، احتمال داره وجوب باشه، احتمال داره وجوب نباشه. تا احراز نکردید استحباب رو بیایید بگید وجوب، حکم عقل نیست که. عقل یه حکم قطعی میکنه، 100% حکم میکنه. بنای عقلا با حکم عقل فرقش چیه؟ فرقش همینه، بنای عقلای حکم قالبیه، اما حکم عقل یه حکم قطعیه. شما احتمال قرینه منفصله میدید، قرائن منفصله ممکنه وجود داشته باشه، خب عقل از کار میفته، نمیتونه دیگه حکم قطعی بکنه. اما اگر بگید وجوب مقتضای وضع است، معناش چیه؟ همه جا باید بگید امر برای وجوبه، چون وضع واضح اینه که برای وجوبه، نه به حکم عقل. شما وقتی به حکم عقل تمسک میکنید تا یه ذره تردید پیدا میشه حکم عقل از کار میفته، چون حکم عقل مستقل قطعیه، تردید درش راه نداره. ولی شما احتمال قرائن منفصله میدید، احتمال قرائن منفصله کمان که شما الان در اجتهاد خودتون همینه دیگه، این همه ائمه ما هستن روایت دارید، میگید این روایت این معصوم مخصص اون روایت اون معصومه، کلمات امام صادق میاد مخصص کلمات امام باقر میشه، مخصص کلمات آقا امیرالمؤمنین میشه. خب قرائن منفصله، بعد از سالها یه روایت پیدا میکنید میگید جمع بین این دو روایت، بابا این روایت مال آقا امیرالمؤمنینه، اون روایت مال امام باقره، این همه فاصله شده. میگید بله، این روایت میاد اونو تخصیص میزنه، این روایت میاد اونو تقیید میزنه، این روایت میاد اونو توضیح میده. خب پس شما که جمع بین روایات میکنید ولو با فاصله زمانی که تأخیر بیان از وقت حاجت هم میگید مهم نیست، خب با این توصیفات چجور با حکم عقل میخواید کار بکنید؟ حکم عقل باید یه حکم قطعی باشه. شما احتمال قرائن منفصله میدید، وقتی احتمال قرائن منفصله دادید چجوری میگید عقل حکم میکنه که هر امری دلالت بر وجوب داره اگر عالی بدانی باشه؟ این هم یه اشکالی است که در اینجا شده و به نظر ما مرحوم شهید صدر این اشکال رو کرده و اشکال خوبیه که به فرمایش محقق خویی و مرحوم ناینین اشکال رو وارد کرده و اشکال درستی است. نکته دیگری که در اینجا هست این است که بعضی ها آمدن گفتن حق عبودیت، حق الطاعه، توضیحش چیه؟ حق عبودیت اقتضای وجوب دارد، حق الطاعه اقتضای وجوب دارد. چون ما باید اطاعت از خدا بکنیم، پس باید اون امر خدا رو انجام بدیم. چون ما عبدیم و او مولای ماست، پس ما باید اطاعت بکنیم. خب این حق عبودیت و حق طاعتی که در کلمات مرحوم محقق خویی و دیگران وجود داره، ما از شما سوال میکنیم این در کجا صدق میکنه؟ بله، خداوند در قرآن مجید امر بکنه، شما میگید او الله هست و ما هم عبدیم و باید انجام بدیم، دلالت بر وجوب داره. یا حق طاعت تعبیر کنید یا حق مولویت تعبیر کنید. اما از خدا که بیایید کنار، پدر و مادر چی؟ اوامرش چیه؟ آیا موالی عرفیه چی؟ آیا اوامرشون دلالت بر وجوب میکنه؟ آیا شوهر اوامرش برای زن دلالت بر وجوب میکنه؟ اون حق و طاعتی که شما میگید فقط مربوط به خداست. اون حق مولویتی که شما میگید فقط در رابطه با خداست. اما در رابطه با شوهر و در رابطه با پدر و مادر و امثال اینها و رئیس و مرعوس و امثال اینها، آیا اون حق و طاعه یا عرض کنم مولویت و عبودیت در اینجا هم جاریه و ساریه؟ نه، شما فقط یه جا رو میتونید با حق و طاعه اثبات کنید، اونم دستورات خداست. اما دیگران دستوراتشون باید اجرا بشه یا نه لازم نیست، اینو نیومدید اثبات بکنید. دلیل شما اخص از مدعاتونه. مدعاتون اینه که کل اوامر دلالت بر وجوب دارد، دلیل شما این حق الطاعه است، حق المولویه است. این حق المولویه دلیل فقط در خدا میاد، در افراد دیگه نمیاد و شما نمیتونید این مدعای خودتون رو اثبات کنید، دلیلتون اخص از مدعاست. لذاست که این فرمایش مرحوم محقق خویی و مرحوم نعینی مورد این اشکالات واقع شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.